بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در تعبدی و توسلی بود و به اینجا رسیدیم که تعبدی و توسلی معانی مختلف دارد. یکی از معانی تعبدی و توسلی چنانکه عرض شد، یکی از معانی تعبدی و توسلی این بود که آیا فردی که به اون امتثال می شود حتما باید اختیاری باشد، یا اینکه نه، اگر غیر اختیاری هم بود باز اون امر ساقط می شود. مثلا مولا دستور داده به ادای امانت، دستور داده به صله رحم، دستور داده به دفن میت. این واجبات مختلفی که در شرع هست این طوری بحث میکنیم که آیا باید اینها از روی توجه و التفات و اختیار باشد، یا اینکه نه، اگر بدون اختیار بدون التفات هم این کارا را انجام داد باز اون امر از گردن انسان ساقط میشد. عرض کردیم که در اینجا دو تا دیدگاه هست. دیدگاه برخی از فقها این است که اصل در اوامر تعبدی بودن هست، یعنی باید از روی اختیار اراده انجام بگیرد. اگر بدون اختیار اراده انجام گرفت باید دوباره اون عمل را دوباره انجام بدهد، فایده نداره، از روی غفلت همون واجب رو انجام داده. فرمودن این درست نیست و سه تا وجه هم برای ذکر کردن. یکی گفتن که اوامر منصرفن به اون فرد اختیاری، که مرحوم ناینی این انصراف را قبول نداشت، میگفت که هم ماده صدق میکند، مثلا به کسی بگن قیام بکن، حالا از روی غفلت هم سر پا وایستد میگن که این قیامه دیگه، این ماده قیام صدق میکنه، هم هیئت هم صدق میکنه، قائم صدق میکنه. ولو اینکه فرض فرمایید که حالت توجه نداشت، همون سر پا وایستاده بود، میگن بالاخره قیام صورت گرفته دیگه، این قائم است. پس ایشون انصراف را قبول نکردن، گفتن مطلق شامل اون حالت غیر اختیاری غیر ارادی هم میشود. دو تا وجه دیگر هم مرحوم ناینی ذکر کردن. یکی این که گفتن که امر برای ایجاد انگیزه است و کسی که ملتفت نیست نمیشه در او انگیزه ایجاد کرد، اصلا اون قدرت ندارد، شرط تکلیف قدرت، اصلا اون قدرت ندارد در حالت عدم التفات انجام بدهد، پس تکلیف متوجه او نمیشد. یکی این بیان. یکی هم گفتن که در مطلوب مولا باید حسن فاعلی باشه و تا متوجه نباشد حسن فاعلی ندارد، که این دوتا وجه را هم ما عرض کردیم چنان که آقای خویی هم فرمودن درست نیست، این دوتا وجه هم تام نیستن. چنان که وجه اول را خود مرحوم ناینی اشکال کردن، دوتا وجهی که ایشون آوردن برای اثبات این که باید مأمور به را در حین اتیان از روی اختیار اینها اتیان بکند، عرض کردیم اینها هم درست نیستن. اولا ما قدرت به اون معنا را شرط نمی دانیم. بله، قدرتی که عقل شرط می دونه این است که مکلف عاجز نباشد که قبیح باشه تکلیف او، ولی اینجا که صحبت عجز نیست، اینجا صحبت عدم التفاته. علاوه بر این که اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، شرط تنزیز تکلیفه، تکلیف بر همه هست، بر قادر و غیر قادر. بله، منجز بخواد بشد باید انسان قادر باشه. و الا منجز نیست و انسان معذور میشه. پس این وجه مرحوم ناینی هم درست نیست. وجه دیگری که گفتشون فرمودن که باید مأمور به حسن فاعلی داشته باشد و تا انسان متوجه اون واجب انجام واجب نباشد حسن فاعلی ندارد. اینم آقای خویی و دیگر بزرگان جواب دادن که نه، در مأمور به حسن فعلی شرطه، حسن فاعلی شرط نیست. اون چیزی که شرطه حسن فعلی هست نه حسن فاعلی، و الا لازم میاد که همه واجبات تعبدی باشن. چرا؟ برای اینکه صرف این که انسان ملتفت باشد که حسن فاعلی نمیارد، باید قصد امتثال امرم بکند تا حسن فاعلی صدق کند. پس باید بگید همه واجبات تعبدیه، باید قصد قربت توش باشه. اینا که کسی نگفته، واجبات توسلی هم داری. پس این بیانهایی که آوردن تا اثبات کنن در اتیان مأمور به باید اون مأمور بهی که مکلف اتیان بکنه میکند باید از روی اراده و اختیار و توجه و التفات باشد. اگر از روی غفلت انجام داد اون فایده نداره. نفقه زوجهشون داده بود، ملتفت نبود که واجبه، باید دوباره بدهد مثلا، یا کارهای دیگری که مثلا انجام داده، گفتیم این درست نیست، چون صدق میکنه، اون مأمور به را اتیان کرده، ساقط میکنه. مأمور به اونجا صدق میکنه و در اثر صدق مأمور به، اون مأمور به از عهده فرد، از ذمه فرد ساقط میشود. این تا اینجا. البته یه بحثی بود راجع به اونجایی که مسئله عدم التفات نیست، مسئله اکراه هست. حالا فرض کن که یک کسی مکره کرد و او واجب را انجام داد، یا با زور باعث شد که مثلا اون عنوان در اونجا حادث بشود. مرحوم ناینی مثال زد به اون مثالی که شیخ انصاری زده در اوائل خیارات در بحث خیار مجلس. میدونید خیار مجلس ثابت هست تا زمانی که مجلس تفرقه پیدا نکنن، یعنی اون متبایعین از هم جدا نشن. البیعان، پیامبر اکرم فرموده البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بایع مشتری خیار دارن میتونن معامله را به هم بزنن مادام که از هم جدا نشدن. تا جدا نشدن میتونن معامله را به هم بزنن. خب اونجا بحث شده که حالا اگر کسی آمد بازور اونها را از هم جدا کرد، آیا خیار مجلس تمام میشد یا تمام نمیشد؟ تفرق از روی اجبار اکراه بود چطور؟ قهر بود چطور؟ اونجا مرحوم شیخ انصاری که امنه احتمال داده که ممکنه بگیم نه، این تفرقی که در این حدیث هست تفرق اختیاری را میگد، تفرق غیر اختیاری موجب از بین رفتن خیار مجلس نمیشود. عرض میکنیم که این فرمایش مرحوم ناینی و اگر دیگر بزرگان مثلا اینجا فرمودن که پس بنابراین واجبات به این معنا تعبدی هستن، یا موضوعات تکالیف به این معنا تعبدی هستن، یعنی باید اختیاری باشه به این معنا که اجبار و اکراه تو کار نباشه. اگر اجبار و اکراه تو کار باشه اون مأمور به فایده نداره، ساقط نمیشه از عهده انسان. عرض میکنیم این مطلب هم قابل اشکاله. چرا؟ برای اینکه شما مگر در موضوع اون عنوان رو اخذ نکردید، عنوان مثلا تفرق رو اخذ کردید، خب تفرق اینجا صدق میکنه، انصرافی ظاهرا تو کار نیست. بله اینجا میگیم که حکم نیست. چرا؟ به خاطر حدیث رفع، رفع مستکره علیه. اگر حدیث رفع نبود میگفتیم این تفرق هم همون حکم تفرق دیگر موارد را داره، چون تفرق صدق میکند. حتی یتفرقا ولو با اجبار اینا را از هم جدا کنن این تفرقه. بله چون حدیث رفع مستکره علیه هست میگیم که این حکم اینجا برداشته شده، پس بنابراین اینجا خیار مجلس از بین نمیرد با این تفرق. چرا؟ چون پیامبر فرمود اکراه برداشته شده از امت من. پس فرمودید پس این که بفرمایید اصلا اینجا را منصرف شامل نمیشد، نه این قابل قبول نیست، منصرف نیست، همه این موارد را شامل میشد. یه جاهایی حدیث رفع میاد جلوش میگیره، میگه علی رغم این که صادق هست اینجا این حکم نیست، رفع مسکروه علی، حکم اکراه حکمش برداشته شده. یعنی با اینکه این موضوع هست و اکراه آمده روش، یه حکمش برداشته شده، عنوان ثانوی اکراه که آمد حکمش برداشته شده. از ما به نظر ما ادله و موضوعات ادله و عناوینی که در ادله اخذ شده، در خطابات شرعی اخذ شده، شامل هم موارد اختیاری میشد، هم موارد اضطراری میشد و هر کدوم را اتیانی کرد اون مأمور به از عهده‌اش ساقط میشد. حالا چه اختیار باشه چه اختیار نباشه، التفات مثلا از روی غفلت انجام داده فرق نمیکند، مأمور به صدق میکنه و انصرافی هم تو کار نیست به حالت اختیار و لذا تکلیف ساقط میشود. یه جاهایی اگر میفرمایید آقا اونجا اکراه و اجبار هست، اونجا چطور عرض میکنیم؟ بله اونجا ساقط نمیشه، اونجا نه به خاطر اینکه شامل نیست، به خاطر حدیث رفع. اینجا یه فرعی را خوب است ما عرض کنیم. اون فرع این است که خداوند انشاءالله با رفع این مریضی قسمت کند به مکه مشرف بشیم و بشید و انشاءالله به حج. در ایام حج اون مطاف خیلی ازدحام شدید میشد، در بعضی از شبها و روزها واقعا ازدحام خیلی شدیده، از پنجم ششم مثلا، از حتی چهارم پنجم ذی‌الحجه دیگه مطاف خیلی شلوغ میشه تا روز دوازدهم ذی‌الحجه، به طوری که شما در مطافگاهی حرکت میکنید مردم شما را 3-4 متر همینطوری میبرن، اصلا اختیاری نداری. وقت بحث میکنیم که آیا این 2-3 متری که همینطوری بدون اختیار اینا بردن، این توافش به این صورت صحیحه یا نه؟ در اتیان مأمور به، در سقوط مأمور به باید اختیار باشه، و چون اینجا اختیار نبوده مردم را هل دادن و بردن، گاهی طور انسان را 2 متر جلو پرت میکنن. فرمودید اینقدر ازدحام شدیده، اصلا هیچ قدرتی نداره که بخواد وایسته، نمیتونه وایسته، گاهی هم عرض کردم اصلا 2 متر جلو پرت میکنن. خب اینجا چطور؟ آیا این مأمور به از عهده این آقا ساقط میشه؟ طواف واجبشه داره انجام میده دیگه این آقا، خب یا طواف عمره هست یا طواف حج، همین داخل این بحث خواهد بود. البته اینجا التفات هست، اینجا عدم اختیار به معنای عدم اراده هست، ارادهش مقهور دیگران هست، اراده از خودش نداره، غیر اختیاری هست، به این معنا که نه اینکه از روی غفلت انجام میده، نه غفلت تو کار نیست اینجا، اینجا غیر اختیاری است، بنابراین که ارادهش مکروه، بازور او را میبرند. آیا در چنین صورتی این صدق میکند یا صدق نمیکند؟ یعنی اینجا تکلیف از گردنش ساقط میشه یا نمیشه؟ نظر حضرت امام خمینی رضوان الله علیه این است که نه ساقط نمیشه، اون 2-3 متری که اینا با اکراه بردن باید چیکار کند؟ باید اونجا را دوباره انجام بدهد. و عرض میکنیم آقا دوباره اصلا برگشتن دور این ازدحام که اصلا ممکن نیست. میگه خب بدون نیت بچرخد، اونجا که رسید دوباره نیت بکند، اونجا که حدودش رسید اونجا را مثلا یه دور بدون نیت بچرخه، چون نمیتونه برگرده دیگه، چون ازدحام زیاده، برگرده اونجا را نیت کنه، اون 2 متر را که مثلا بدون اختیار بردن نیت بکنه. نظیر این فتوا را آیت الله عظما سیستانی هم داره، چون هم میگن اگر بدون اختیار باشه فایده نداره، پس باید اون قسمت طواف دوباره انجام بگیره. عرض ما این است که این مطلب قابل بررسی هست، قابل نقد هست، برای اینکه شما میفرمایید که اینجا مأمور به اتیان نشده، به چه جهت میفرمایید؟ خب اینجا طواف که صدق میکنه. ما عرض کردیم طواف و طافه چه مادهش چه هیئتش صدق میکند، هم بر حالت اختیار صدق میکند، هم بر حالت اکراه هم صدق میکنه. با اکراه هم ببرن میگن بالاخره طواف کرد دیگه، مثلا کسی را تهدید بکنن برو پاشو طواف کن و الا شما را میکشیم، اونم میگن طواف کرد، الا اون که با اکراه طواف کرده، حالا اینجا با قهر طواف کرده، بازم طواف صدق میکنه. لا یقال که اینجا فرق داره با اکراه. در اکراه اگر انسان تهدید بکنن خودش پاشه انجام بده، بله اونجا صدق میکنه که این خودش طواف کرد، ولی اون که حالا از روی اکراه طواف کرد. اما اینجا اکراه نیست، اینجا قهره، یعنی اینا مجبورش کردن به دوری که هیچ قدرتی نداشت. مثل این هست که کسی نمیخواست سر پا وایستد، با دو تا دست یک آدم قدرتمند این رو همینطوری نگه داشت سر پا. اینجا نمیگن که این آقا قامه، میگن این رو اقامه، اینا کسی استاند، نه این کسی خودش استاد، خودش نیستاده. خب در چنین فرضی ممکنه بگیم اینجا دیگه صدق نمیکنه که این آقا طافه بالبیت، بل اطافوه، دیگران اون را طواف دادن. پس بنابراین اینجا فرمایش حضرت امام و آیستانی که انه باید پذیرش بشد که به اینجا اصلا طواف صدق نمیکنه، نمیگن این آقا طواف کرد، اینا طوافش دادن. ولی به نظر ما نه، این طواف صدق میکند. چرا؟ برای اینکه در جهت اراده این آقا بود، یعنی این آقا با نیت طواف وارد شده بود. وقتی با نیت طواف وارد شده، یه جاش هم بفرمایید موج سواری کرده، خب آمده در یه جهت موج وارد شده، موج او را برده. اینجا نمیگن که آقا این آقا طواف نکرد، میان خودش مثلا وارد اون موج شد، موج هم او را برد. اینجا میگن طافه. اونجایی نمیگن که اصلا خودش هم نمیخواست، بازور یعنی کسی برد، کشان کشان برد، بله اونجا میگیم که طوافش دادن، خودش طواف نکرد. ولی از اول که خودش وارد میشده، به نیت طواف وارد شده، حالا یه جاهایی او را همینطوری بدون اختیار بردن، این که انه موج سواری کرده، اگر تعبیر بد نباشه، اینا میگن طواف کرد. پس فرمودید حالا برای اینکه تقریب ذهن کرده باشه عرض میکنم، فرض کن که اگر دولت عربستان بیاد در مطاف یک غلطکی درست کند که بچرخه دوره به استار کعبه، انسان روی اون وایستد، خب اون نمیتونه که حالا جلوی حرکت اون رو بگیرد، ولی وقت روی اون وای میسته دیگه میگن آقا اون دستگاه همون رو میبرد، اونجا صدق میکنه که این طافه. گرچه مثل فرض کن اسب نیست که بتونه نگهش دارد، مثل شتر نیست نگهش دارد، اختیارش نیست، ولی چون خودش با اختیار وارد میشد صدق طواف میکنه. پس اینجا درسته کاملا از اراده او خارج میشد به یه معنا، مثل اون نواری میشد که داره مثلا در بعضی از فرودگاه ها هست، نوار رو نوار وای میستی اون میبره شما را چلو دیگه، نمیخواد قدم بزنی. اینجا هم مثلا فرض کنید که اگر چنین نواری باشد و انسان رو اون نوار وایستد، یه قدرت استادن نداره، اما صدق میکنه که این طواف کرد. چرا؟ چون با ارادش وارد شده، و لذا ما میگیم در ازدحام همین آقا وارد میشد، چون با اراده خودش وارد شده، لذا قطعا صدق میکنه که این طافه، نیازی به اعاده اون قسمت نخواهد بود. و لذا بعضی از فقها مثل آیت الله عظما خامنه ای حفظه الله و آی مکارم حفظه الله آیت الله عظما مکارم گفتن بله اگر از اول نیت داشته باشه که من وارد جمعیت میشم و طواف کنم، دیگه او را ببرن اشکال نداره، چون از اول نیت داشته اینجا صدق این که طافه میکنه. پس بنابراین واجبی بود، نمیدانیم که آیا تعبدی باید از روی اختیار باشد یا نه، از روی اختیار نباشد و مثلا بدون التفات انجام بدد و اینا هم شامل میشد. گفتیم نه، از توسلیت اختیار شرط نیست، ولو بدون اختیار هم انجام بدهد، یعنی بدون التفات انجام بدهد، از روی غفلت اون واجب رو انجام بدهد، اون واجب از عهده انسان ساقط می شود. در هر مدید و نیازی نیست که بفرمایید که از روی التفات باشه. و همچنین موردی که در مورد طواف عرض کردیم، اگر ارادش مکروه ولی در جهت اراده خودشه، یعنی از اول با اختیار وارد شد بعدن اصرار پیش آمد، میگه اونم اشکال نداره، اون هم باعث چی است آقا؟ باعث ادای تکلیف می شود. پس تعبدی و توسلی به این معنای دوم ما گفتیم از توسلیت، اختیار شرط نیست مگر یه جاهایی که از روی اکراه باشد یا از روی اصرار باشد، اونم اصراری که در جهت اراده شخص نبوده، اونجاها بله ادله رفع مستکر علیه برمیداره، رفع مستر علیه برمیداره. رفع مستر علیه این شامل این طواف اینطوری نمیشه، با اینکه استراریه. چرا؟ برای اینکه رفع استراری در حدیث رفع باید امتنانی باشه، در جهت منت بر بندگان باشد. در رفع چنین اضطراری منتی نیست، برخلاف منت میشد، این بیچاره باید دوباره اون طواف را با چه زحمتی دوباره اون قسمت را انجام بدهد. بس اینجا حدیث رفع هم شامل نمیشود، اون حدیث رفع در مقام امتنانه، منت گذاریه، در یه جایی شامل میشد که هم اضطراری باشد هم اگر برداشته نشود خلاف امتنانه. اینجا نه، برداشته نشود خلاف امتنان نیست، همین صحیح باشد و حکم سر جای خودش باشه، اتفاقا موافق امتنان، موافق منت گذاری است که این حکم را دست نزنه شارع، نگد این چند لم یکونه است. تعبدی و توسلی تا حال دو تا معناش را، دو تا اصطلاحاتش را گفتیم، یه اصطلاح سومی هم در تعبدی و توسلی هست. سومون اصطلاحی در تعبدی و توسلی این است که به اون واجبات تعبدی میگیم که باید با فرد حرام انجام نگیرد، اما واجب توسل اون است که چه با فرد حلال انجام بگیره چه با فرد حرام انجام بگیره، اون واجب به جا میاد. واجبات ما دو گونه اتیان میشه کرد، یکی این که با فرد حلال اتیان بکنی، یکی این است که با فرد حرام اتیان میکنیم. مثلا میتی است باید دفن کنیم، یه وقت میریم در جای حلال در قبرستانی که حلاله دفنش میکنیم، میت را در یه زمین که غصبی نیست دفن میکنیم، اینجا قطعا به وظیفه عمل کرد. یه وقت یه جای را غصب میکنن و اونجا دفن میکنن، خب اینجا باز واجب اتیان شده ولی با فرد حرام. بحث میکنیم که اتیان واجب با فرد حرام جایز، اونم به اصطلاح موجب سقوط اون تکلیف می شود یا نمی شود. حالا که میت را در این مکان غصبی دفن کردیم، آیا تکلیف از عهده ما برداشته می شود یا نه، باید بریم اون از اونجا در بیاریم ببریم در جای غیر غصبی دفن کنیم. پس بحث این شد که آیا در واجبات که بر عهده انسان هست باید حتما با فرد حلال اتیان بشود. اون وقت این اگر این باشه، اینا میگیم که پس واجبات ما تعبدی است به این معنا، یعنی اینکه باید حتما با فرد حلال اتیان بشود. یا اینکه اصل در واجبات این است که فرق نمیکنه با فرد حلال اتیان بکنی یا با فرد حرام، فرق نمیکنه، اون واجب اتیان میشود. اگر اینا بگیم، میگیم که پس اصل در واجبات توسلی بودنه، توسلی به این معناها، اون تعبدی توسلی به معنای معروف ذهنتون نرد. این یکی از اصطلاحات تعبدی و توسلی همین است که عرض کردم، اصطلاح سومش. اینجا که انه یه مواردی هست در شرع آمده، به صورت دستور هم آمده، ولی در حقیقت واجب نیست. مثلا میگد که در نماز، برای نماز باید بدنت رو بشوی از نجس، لباست هم از نجس باید تطهیر بکنی، امره دیگه، باید تطهیر بکنی، تحر لباسه که عن النجاسه مثلا. خب اینجا که میفرماید اغسل یا تحر، این امره، ولی میگیم این در حقیقت واجب نیست، این ارشاد به شرطیت طهارت لباس در نماز، که یکی از شرایط نماز این است که لباس پاک باشه. در اینجا قطعا توسلیه، یعنی ولو با آب غصبی هم شستی اون لباس پاک شد، پاک شد دیگه، نمیگن برو آب دوباره بشور. این شرط نماز بوده، این واجب ارشاد بوده، یعنی این امر ارشاد بوده به این که این شرایط، یکی از شرایط نمازه، و الا یه واجب تکلیفی در کار نبوده. این فقط میخواسته ارشاد بکند که یکی از به اسم شرایط نماز طهارت لباسه. چون اینجا تکلیف نبوده، قطعا با فرد حرام هم محقق میشه. با لباس، با آب غصبی هم به صورت لباس ششکال نداره، لباس پاک شد، با اون به اسم لباس که پاک شده میتونه نماز بکنه. پس این خارج از بحث اینجا، چون اینجا اصلا واقعا واجبی نیست. بس اونجاست که واجبی در کار باشه و این با فرد حرام اتیان بکنه. مثلا گفته اکرم العلماء، واجب اکرام کنی. این برد مثلا با یک ماشین های غصبی بره استقبال علما، خب اینجا احترام کرده به علما، اکرام کرده، ولی با فرد حرام. یا همون مثالی که عرض کردم، میت را در محل غصبی، در مکان غصبی دفن کنه. اینجا بر اساس دو مبنا باید بحث کرد، یکی این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، یکی این که قائل به جواز اجتماع امر و نهی نباشیم. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، اون وقت قطعا اشکال نداره، این آقا هم واجبش اتیان کرده و هم یه گناهی هم انجام داده، بس اینجا میشه توسلی. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، واجبات ما از این ناحیه، از ناحیه این که باید با فرد حلال انجام بگیرد یا با فرد حرام انجام بگیرد، میشه توسلی. یعنی با فرد حرام هم انجام دادی، انجام دادی دیگه، اون واجب از گردن شما ساقط میشود. میت را در جای غصبی هم دفن کرد، دفن کرد دیگه، اون وجوب دفن از عهده شما ساقط میشود. در ظرم دید. پس اگر ما بگیم که اجتماع امر نهی جایز هست و ما اون واجب را در ضمن یک حرامی انجام دادیم، اون وقت میگیم که بابا این آقا یه حرامی انجام داده، یه واجبی هم در کنارش انجام داده دیگه، واجب هم از عهده‌اش ساقط میشه. مثلا رفته نماز را در مکان غصبی خونده، هم واجب انجام شده، هم واجب سر جای خود، حرام هم سر جای خود، اگر قائل به جواز اجتماع امر نهی بشه. انما الکلام، اگر قائل به جواز اجتماع امر نهی نباشی، آیا باز میشد بگیم این عملی که الان فرد حرام هست و واجب در ضمن این فرد حرام انجام شده، باز مسقط تکلیف خواهد بود یا نخواهد بود؟ انشاءالله این را در جلسه آینده بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.